أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه که بحث سوبژه شدن انسان پیش اومد و به یه معنا بحث اگزیستانس سرگردان را ما باب شوا کردیم و بعدم این که کانت چه حضوری داشت که ما اومدیم گفتیم که صدرا جدا از کانت حاضر نشد تو تاریخ. من نظرم اینه که یه مقدار بحث نیازه که کامل بشه. حرف اصلیم هم همینه که از یک طرف با کانت، حالا کانتی که کامل شده یه دکارت هست دیگه، این آشه که مستحضر هستید، که حالا تو متنم شاید این بیشتر بمونه، کانت اومده یه کاری کرده است که از یک جهت شروع یک نوع دینداری است که هیچ راهی جز این نوع دینداری برای بشر جدید نیست. از اونورم اوج ظلمات بشر آخر الزمانی، یعنی ما از اون جهت که میاد بعد بگو همون خودپنداری سوبژه شدن، یه معناش اینه که همه چیز شمایی دیگه. میگه شما تو آموزه های فکری و دینی دو نمیگون اگه انسان محور همه چی شد دیگه بالاتر از این ظلمات نیست. ظلمانی ترین ظلمات اینه که انسان خودش خدا بشه به یه معنا، یعنی با کانت به یه معنا انسان خدا میشه. خیلی روشنم، حالا به تبعات کانت میشه، بالاخره از کانت میشه. به چه معنا؟ چون میگه محور بود و نبود هاوم خود انسان است، معنا به جهان دادن. یعنی روی این موضوع بمونین، از این جهت، حالا درست جهت عکسش هم پیش میادم. خب وقتی ما میگم که انسان خودش باید که همه چیزا معنا کنه و دغدغه تطبیق با بیرون و اینا نیست، اصلا حقیقت عملا، حالا درست است بعد زبونه بگو نیچه اینا رو روان کرد ولی مال خود کانته، که نه اصلا حقیقتی نیست جز همون که انسان برای خودش حقیقت میدونه. یعنی اول رو این بمونیم که وقتی که ما میگم انسان سوبژه خودشه، یعنی محور همه هست ها و باید ها عملا میشه. وقتی محور همه هست ها و باید ها بشه، این دیگه یعنی بالاتر از این ظلمات در هستی ممکن نیست. چون ما هر چی فکر کنید بالاتر از این معنی نمیده. چون چرا؟ چون ظلمات یعنی این که نفی مطلق خدا به هر معنایی که خدا را بگیرید و محوریت چیزی مقابل خدا به تمام معنا. خب این همون سوبژه بودن انسان است با کانت. حالا این کانت یادتون باشه یه انسان مذهبی است. حالا جمله مشهورشه که دیگه بلدین که خواستم عقل را محدود کنم تا جای ایمان. واقعا بناست که بشر را از بی ایمانی که پیش اومده است نجات بده، و بنابراین میشه گفت به همون معنایی که در ظلمات محض ایمان محض ظهور میکنه، کانت بس در ظهور کاملترین ایمانم هست. به چه معنا؟ حالا بحث بعدی ماست. به معنای این که شما از طریق خودتون یقینی ترین یقینها و حقیقی ترین حقایقا میتونید پیدا کنید، تا وقتی که حقیقت بیرونست و اوبژه است که شما در عالی ترین مرحله ایمان نیستید. عالی ترین مرحله ایمان نیست که انسان در جان خودش حس حضور خدا را به تمام نور اسباب کنه. حالا واژه اسباب هم دینیست، واژه این که حقیقت طلوع میکنه در خودش. خب حالا پس حقیقی ترین ایمانم با ابژه شدن انسان به وجود میاد. اینجاست که گفتم این بحث جمع اینا ببینیم ما را به کجا میرسونه که میخونیم با هم متن. تیترش هم بر همین انتخاب شد، از طلوع نور انسان آخر و زمانی در اوج ظلمات انانیت. بسم الله تعالی. اگر با توجه به شخصیت فکری دکارت بپذیریم که بشر جدید نسبت به فکری که در قرون وسطا شکل گرفته مسئله دار شده، اینجا باید فکر کنیم بازم. خب بلدین دیگه، بالاخره بشر هر چی میخوان اسمشو بذارید، بشر جد، بشر دیگه دید نمیتونه اون دینداری را ادامه بده. این شکی که به وجود اومده شک تاریخی است. دیدم که هم آقای مطهری اینجا متوجه نبودن، هم بعضی آقایون که خب اینا که ابن سینا هم گفت دست دبا، ابن سینا اصلا دستگاهش چیز دیگه است. ابن سینا میگه که میشه انسان با خودش به یقین برسه، پس بنابراین جایی شک نمونه. فکر کردن که مثلا دکارت گیر کرده است تو یه شکی که با علم حضوری میخواد حل کنه، اصلا این بساطا نیست برای دکارت. دکارت داره یه توجه تاریخی میکنه که آقا این شک ها چی کارش کنه. این شک ذاتیه، تفکریست که حقیقت را بیرون خودش میدونه. ببینید تا کجا داریم میریم جلو. این شک ذاتیه، میمونه که در گذشته بشر مسئلهش نبوده از این شک. اگه نه، این شک ذاتیه، تفکریست که انسان حقیقت را بیرون خودش بدونه، با صد دلیل هم اثباتش کنه. داریم شک تاریخی میگویم، ممکنه است اونجا هم هزار تا آدم باشن شک نداشته باشن، ولی بازم این شک تاریخی هست. ایش در ذات تمام قرون وسطا این شک بود، ولی پیش نیومده بود. بشر داشت زندگیش هم میکرد، یه مرتبه یه بشری پیدا شده میگه که از کجا که اون چه که بیرون است و شما با صد دلیل ثابت میکنین، مسئله چیزی که من میخوام و به نام شور ایمان دنبالشم را بتونم باش حل کنم. مون توش حالا نیست که میگم اگر با توجه به شخصیت فکری دکارت بپذیریم که بشر جدید نسبت به فکری که در قرون وسطا شکلده مسئله دار شده، جایگاه تاریخی سخن دکارت را که میگوید من شک میکنم پس هستم را متوجه خواهم شد. در حالی که در قرون وسطا ستونهای فکری محکمی مثل آکویناس، اتیل جیلسون، شما اینا که آکویناس، هر چه شما از ابن سینا دارید آکویناس بلد، من هم دارم یه کتاب. جیلسون هم که من خودم به نظرم یه دو ماه طول کشید این کتاب خیلی خوبه، جیلسون رو خوندم، یاد داشت نویز کردم که شما یاد داشت داشت بعد به من دنی. قابل استفاده است واقعا جیلسون. ولی ستونهای فکری محکمی را داریم که امثال شهید مطهری ها که مثل شهید مطهری را بنویسیم، برای حفظ ایمان مردم تلاش میکنن. این اولین نکته است. یعنی برای حفظ ایمان مردم کاری که آقای مطهری کردن چه کار میکنه؟ خب مردم بالاخره مشکل پیدا میکنن، آقای مطهری هم جواب میدن. خب جیلسون هم این کارو میکرد، خیلی هم قوی، خودتون درگیر بود. آکویناس که دیگه قوقا بود توی این توانایی سینوی بودن آکویناس دیگه مشهوره دیگه، خیلی هم به درد بخوره. یعنی همه حالا اگه آثارش نگاه کنید، یه کتاب خیلی خوبه، نظریاتش جمع‌آوری کرده، همیشه ما استفاده کردیم. ولی در قرون وسطا که اینجا ما میگویم، این قرون وسطا به معنای تفکر، میخواید با واژه متافیزیکی مطلب تموم شده بدونیم، اما مسئله عمیق تره. دو، پیرو جناب دکارت و تذکراتی که دیوید هیوم در ضعفی که در نگاه دکارت بود و او آشکار کرد، کانت موضوع سوبژه بودن انسان را به میان آورد. اینا را خود بنده هم گاهی اشارت کردم، ولی بحث مهمیه. نمیشه، نه یعنی ضعف های دکارت رو بیچاره هیون گفته. هیون گفت آقا شما میخوای بگوی من فکر میکنم پس هستم، عملا هنوز تو قرون وسطا. چرا؟ چون دنبال یه خدایی که بگید بلدین این آره که نکنه که خدا، چون که من خدا دارم، چون من نمیدونم اون که بیرون است. برهانه دکارت ببینید، برهانه دکارت مرد به خدا نیست، برای نجات فکر خودشه. خب گفت از کجا اونها که بیرونه؟ همون هاست که من فکر میکنم. گفت حتما خدایی که هست که نمیذارد من فریب بخورم، پس حتما اونها که بیرونه هست همون هاست که تو ذهنه. بله دقت کردین جایی بحث این؟ خب حالا اینجا عملا مشکل حل نشد، مشکل به عنوان یه متفکر که حل نشد. شما به عنوان اینکه یه خدایی آوردی وسط، حتما مشهوره میگن کمک از خدا گرفت برای مشکل خودش. هیوم اومد و متذکر شد که خب این که حرف نشد. آخرش دوباره این سوال هست، از کجا اون چه که من حس میکنم همونیه که بیرون هست؟ خب اینجا بود که دکارت، حالا ببخشید دکارت و کانت هر دو میخوان بشر از یه شک نجات بدن. کانت متوجه شد که مسئله حل نیست، مسئله باز ما نمیدانیم آن چه بیرون است اونست که پیش ماست و ما آخرش در شکیم. اومد ورق رو عوض کرد، یعنی سوبژه شدن انسان از اینجا عملا شروع شد که میدونی گوست من کاری به این چیزا ندارم، حقیقت اونیست که من درک میکنم، نه حقیقت اونیست که بیرونست. اینا رو متذکرید، من میخوام نتیجه دیگه بگیرم. کانت موضوع سوبژه بودن انسان را به میان آورد به همان معنایی که عملا امر فی نفس منتفی شد، یعنی این که آقا یه چیزی بیرونسه، واقعا بیرونسه، اینا منتفی شد. منتفی شد غیر انکار صاحب ببینیم و فلسفه دوران جدید بناگش و بشر در عین آن که انفعال از خارج را نفی نکرد، اینه اینجورش درستش بگیرم، ولی معرفت را مربوط به مفاهیم پیشینی دانست. معرفت اونی است که پیش من است و خودم میدونم. خب آیا بودش هم میگم، من نمیگم از بیرون متأثر نیستم، ولی منم که میسازم این مفاهیم را بر اساس خودم. ولی معرفت اون و در نتیجه معرفت او بیشتر با مفاهیم پیشینی معنا پیدا کرد و فلسفه ای بنیان گذاری شد با تقدم سوبژکتیویته بر ابژکتیویته. این تقدم دوباره بحث کانت روشن تر میکنه، یه من کاری ندارم، من که منکر بیرونیستم، من کاری ندارم، من اون چه پیش خودم است و میفهمم اون معرفت است. در شماره 3 میگویم کانت با فلسفه خود و سوبژه کردن بشر عملا اوج ظلمات بشر جدید را در انانیتی که برای بشر جدید پیش آورد خواهی نخواهی به میان آورد. چرا میگم خواهی نخواهی؟ چون اصلا اون چه قصدش این نبود دیگه، ولی پیش اومد، یعنی بالاخره پیش اومد و با درک آن تلاش، به قول خودش در کتاب نقد عقل مست، به نحوی عقل را محدود میکند تا جای ایمان را باز کند و به همین جهت قسمت‌های حکم عقل عملی یا اخلاق و حکم زیبا شناختی را بعداً از نقد حکم عقل مست بعد از نقد عقل مست مطرح کرد. اینا رو که مستحضرید که کتاب عقل مست خیلی زحمت کشیده است، متوجه شد که خب حالا با عقل مطلب تمام نمیشه، حتی با عقل کانتی. اومد گفت خب پس ما چی طوری به داد خودمون برسیم؟ گفت که باید اخلاق بیاد وسط. اخلاقی که کانت میگه یعنی عملا سوبژه شدن انسان برای اینکه حقیقت را پیش خودش حس کند. یعنی اینجا میگه نه اخلاقی که مثلا حتی برای خدا، نه برای اینکه من در یه پاکی خودم را حس کنم. اینجا که معامله نباید کرد، انگیزه نباید داشت، خیلی دغدغه داره توی این مسئله دومش به اصطلاح عقل عملیش به قول خود. و بعدم تو زیبا بعدم اومد گفت بازم نمیشه. بعد گفت که ما باید به یک شعور درونی حضوری برسیم و بحث زیبایی که مطرح میکنه میگه من چطوری با زیبایی یه لذت میبرم. بنابراین همین از ایمان از همین جنس است که بعدش رومانتیکا این دیگه این نتونست این کارو بکنه، یه چیزی گفت که رومانتیکا تونستن ازش استفاده خوب تری بکنن که عجب، پس از زیبایی هم میشه معرفت عقص کرد. این که از زیبایی میشه معرفت عقص کرد عملا تو دل حرف کانت هست. به چه معنا؟ به معنای این که آقا من باید یک چیزی از حقیقت بدانم، این را با صرف عقل نمیتوانم. چرا؟ چون استدلال انتزاع از معلوم نیست مطابق بیرون باشه، پس میام با اخلاق خودم را وارسته میکنم تا حقیقت پیش من بیاد. و زیبایی هم چنین توانایی هایی داره. حتی اینجا وقت تناقض اومدن گرفتن که آیا این زیبایی که این میگه آیا واقعا زیبایی است یا یه لذت جسمی، چی میگن لذت هوس یا اینا. اون قصدش این نیست، اما تو دلش در میاد، کاری هم به بحث من نداره. بحث ما اینه که چی تو شد که اومد و این ادعای ما که کانت با فلسفه خود و سوبژه کردن بشر عملا اوج ظلمات بشر را در انانیتی که برای بشر پیش آورد خواهی نخواهی پیش اومد. در شماره 4 میگیم بشر جدید از طریق کانت عملا با خود روبروست. اینا که راحت میتونیم برسیم بهش، با خودش روبروست به هر معنا که باشه، و عالم خارج را به صورت ذهنیاتی که در خود دارد شکل میدهد. بلد این دیگه جمله خودش کامل میکنه که نتیجه آن غرب امروز است. اینا را زیاد روش بمونید، تقریبا ده ها کتاب رو این بحث شده است که تمام غرب امروز یعنی کانت، از اون جهت که کانت میگه آقا من هرچه در درونم است برام اصل است، پس من بیرون رو مطابق درون میسازم. میخواد اصلا بیرون این باشه، میخواد نباشه، میخواد این حکمی که من میکنم ربطی مثلا کاری ندارم. خیلی بحث عجیبه که تمام غرب امروز میخوان تکنولوژی بگین، نمیدونم کازینو بگین، تمام اینها تو دل همین بحث است. هرچند که حالا من میخوام عکسش هم بگیم که اون انسان وارسته آخرالزمان هم از همین ظلمات ظهور میکنه. شاید به همین معنا که در آخرالزمان که ظلمات هست نور کاملا همونجا به وجود میاد، تو دل این بحث بتونیم روش فکر کنیم. به دوره میخونم بشر جدید از طریق کانت عملا با خود روبروست و عالم خارج را به صورت ذهنیاتی که در خود دارد شکل میدهد که نتیجه آن غرب امروز است. حال یا در دل همین ظلمات انانیت میماند که تقریبا غرب مونده است، و یا اگزیست و با اگزیستانس سرگردان به سر میبرد که غرب همه حال همینطوره. دوباره دقت کنین، بشر دیگه از دکارت اگه کوتاه بیایم از کانت کاملا دیگه اگزیستانس. با ببینین به چه معنا، میخواد فقط خودش را داشته باشه. وقتی که سوبژه میشه این دیگه اگزیستانس برای خودش شده است، خودش برای خودش حضور است و احساس است. و یا متوجه نوری میشود که در خود داراست، که همان حقیقت عین الرفع بودن و فقیر الالله بودن اوست. اینجا میتونید بازم بحث کنید، این بخواید نخواید بشر به اینجا میتونه برسید. یعنی راهی گشوده است از طریق کانت که اگه بیاد متوقف نشد تو دل همین کانت بیاد جلو، میرسه که خب آره خودش در عین اینکه خودش است همه انوار الهی را میتونه در خودش حس کنه، به همون معنایی که خودش در بودنش عین ربط است. یعنی لازمه همون تفکری که تفکر وجود است و من فکر میکنم پس هستم، تو همون هستش ورداره در هستش ادامه بده، به عین هستی میرسه. این بحث سر این نیست که صدرا رسیده است، بحث سر این نیست که این تاریخ اقتضای چنین حضوری داره. حالا اینجا یه مرتبه هجرتی پیش اومد از غرب به سوی خاورمیانه اون دیگه پیش اومده است، اما ما حرفمون این است که این روح این تاریخ هست که شما هست خودتون اگه محور شد میتونید تا اینجا توجه داشته باشید. و جناب صدر المتعلهیم به استقبال همین بشری رفت. من اینجا حرفم هست، همین بشری که میخواد سوبژه خودش باشه، صدرا رفته است به استقبالش که میخواهد تماما نزد خود باشد. به استقبال بشری رفت که میخواهد تماما نزد خود باشد. حالا اینجا شما سه تا بحث میتونید بکنید. یکی این که بیان با فلسفه تحلیلی با این روبرو بشید، مطلقا این حرف ما رو رد میکنید. یا اینی که با فلسفه سکولار، مثلا سکولار، خیلی ها معتقدن اصلا کانت اینا سکولار صرفه، بازم این حرف ما رو نمیپذیره. شق سومی که ما اومدیم از خود کانت گرفتیم که میخواهم جای عقل را تنگ کنم تا جای ایمان را زیاد کنم، ما معتقدیم با کانت میشه تا اینجا اومد. خب ولی متذکر شد جناب صدرا که انسان در نزد خود بسی وسیع است و در همسایگی خدا میتواند خود را احساس کند. همه تلاش من این است که تاریخی مسئله را نگاه کنید، نه تحلیلی. و بدین لحاظ عرض شد نگاه کانت نگاهیست نیمه کاره و عقیم. اگر این باشد، من در هر دوتا کتاب این تأکید کردم که نگاه کانت عقیم شد، نه اینکه غلط شد، زیر پا نرفت. در عین آنکه نمیتوان آن را زیر پا گذاشت، باید آن را ادامه داد. یعنی میشد، هنوزم ادعای من اینه که شما حتما شنیدن، میگن بعد از کانت هیچکی دیگه نتونست از کانت عبور کند. میخواد اسمش هگل باشه، میخواد نیچه باشه، میخواد هایدگر باشه، میخواد گادامر باشه، هیچکی دیگه نتونست عبور کند. میمونه که یه دهی متوقف شدند. ما معتقدیم جناب قرائت هایدگر از کانت عدم توقف است، یعنی همون راه جلو رفته است. اینجا که ما نمیخوایم فلسفه غرب درس بدیم، داریم یه حضور تاریخی میگیم. 5. با توجه به امر فوق، بشر جدید میتواند در عین حضور در نزد خود و حضور در جهان به معنای عدم جدایی بین خود و جهان به عرفا نزدیک شود و عارفی باشد که از فردیت خود خارج شده و در حق الیقین تاریخیش حاضر شده. اینجا را باز دوباره دقت عنایت بفرمایید. ما عرفا را همه اون چه که میخواییم برای بشر جدید بگون، میگون عرفا با هوشیاری خودشون بشور هستن، ولی در فردیت. یعنی مرحوم قاضی در فردیت، مرحوم ابن عربی در فردیه، یعنی در یه انسانی که فقط خودشه، اما نه انسانی که داره در جهان خودش حاضر میدونه و میخواد در جهان مثلا تصرف کنه به معنای اینکه خودش دیگه جهانی شده است. ما نظرم اینه که با واژه تاریخی این بهتر جواب داده میشه. یعنی حالا فرض بگیرین که نقیصش را هگل رفت کرد، یعنی نقیص به یه معنا نقیصه کانت را هگل رفت کرد. هگل خیلی به ما نزدیک میشه وقتی که بخوایم با کانت بریم جلوتر. خب ولی حالا اگه بخوایم سریع رد بشیم، ما خودمون میگیم آقا عرفای ما را نگاه کنید. عرفای ما همه اون حضور انسان در عین اینکه خدا پیشش هست رو به ما متذکر میشن، در حالی که ما میتونیم هنوز کانتی باشیم. یعنی عدول نکنیم از کانت بریم سراغ ابن عربی یا مثلا بگو حلاج. در درک حضور عرفانی بشر نزد خود، پس اینجور شد دیگه، عارفی باشد که از فردیت خود خارج شده و در حق الیقین تاریخیش حاضر شده. در درک حضور عرفانی بشر نزد خود در عین احساس حضور خداییش، ببینید در درک حضور عرفانی بشر نزد خود، یعنی فقط پیش خودشه، در عین احساس حضور خداییش در جناب مولوی داریم. من شاهده آوردم. چه قشنگی است حالا مولوی میگه
حضور خدایش این چیز
آره.
آره.
میخوام بگم تو کانت هست، میشه پیدا کرد، اما کانت متوقف است. کانت یه راه دیگه رفت. کانت اومد با اخلاق، اخلاق عملی و زیبایی خواست جبران کنه، نمیشد. برای همینم بعدنم نشد، دیدین کسی خیلی دیگه محل نذاشت به اون دو حکم، حکم عقل عملی و حکم زیباییش. ما میگویم که نه، ما بیشتر میتونیم حاضر بشیم تو همون سوبژه بودن. حالا شاهدای عرفانیش اول با هم بخونیم. این قفس را بشکنید ای توتیان، بال بگشایی تا هندوستان، هفت پر از هفت شهر جان کنید، قصد قاف حضرت جانان کنید. ایناش مهم نی، قاف و القرآن میان جانتان، ادخلوها دعوت جانانتان، فاش گویم یار مشتاق شماست. تا اینجا را تو عرفان گذشتم دارید، طاقت او بی گمان طاق شماست، اینم داشتید. فاشتر گویم شما اید آن نگار، خود شما اید آن بهشت و آن بهار. بازم جلوتر، نفخه اویید هان، اویید هان. این خیلی خوب جلو اومده است، خودتونید. اول گفت نفخه اویید، ولی بعد گفت خودتونید. خیش را خانید فرعون زمان، میگه فرعون نگفت انا ربکم الاعلا؟ مگه در ظلمات کانتی شما تمین نمیشید؟ شما هم محور هست ها و باید ها، محور بود ها و نبود ها. این همون سوبژکتیویته. خب تو عرفان هم پیش میاد. وقت ادامه شو ببینیم، خود نفخه اویید و خود اویید هان، خیش را خانید فرعون زمان، خود نه آن فرعون کوبی آن و فر، شد در آب و کرد در آتش مقر، بلکه آن فرعون باش فر و شکوه، که چو موسا دید آتش را زکوه، او سوی آتش رفت و آب لطف یافت، ای خوشان کو سوی این آتش شتافت. حالا اینجا بحثش نیست، آتش یعنی همه چیزا می سوزونه. یعنی اگه کسی سوی آتش، این کاری به درست ما نداره دا. چرا یه این آتش اومد وسط و دیگه این یه مکتبه فسعقه سعقه بگو آیه را، و بعدم بیدار شده گفت توب تو الهی فسعقه سعقه. بعد خب دیگه هیچی ازش نمون دیگه، این برگشته بعدیش برگشته موسای خداییست دیگه. بعد سعقه بعدم مدبارم شد گفت توب تو، توبه کردم و من آدم شدم. خب مولوی یه جا دیگه هم یه نکته دارد به نظرم کار ازش میاد. آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسا روان، همچو مستسقی، برای اون که تشنگیش هیچ وقت رفت نمیشه، همچو مستسقی کز آبش سیر نیست، بر هران چه یافتی به لحمه ایست. این خیلی خوبه تا اینجا، یعنی خب تو هر چی یافتی، من ازش صمدیت خدا رو در عین احدیت برداشت میکنم. یعنی یافته از حضرت پروردگارا که در آغوش پروردگاره، اما بازم باید برید. اما حالا این شعر آخرش، بی نهایت حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. یعنی پس میشد کانتی بود و حقیقت پیش ما باشد، ولی نه اینکه انسان خود بنیاد بشه، خود بنیادی بشه، برای اینکه بازم باید سیر کنی، برای اینکه یه راهی است که در عین اینکه پیش خودتی، اینجاست که ما میتونیم کانتا تفسیر جدیدی بکنیم، در اینکه پیش خودتی، خودتم هستی، اما همواره باید بری به سوی احدی که صمد است. باز بذارین از عطارم بخونیم، این کمک بیشتر میکنه. میگه که ای مرد رونده، مرد بیچاره مباش، از خیش مرو برونو، از خیش مرو برونو، آواره مباش. اگزیستانسیات سرگردان دو ومیشه دیگه، در باطن خیش کن سفر چون مردان، اهل نظری تو اهل نظاره نباش. اهل نظر را بگیرید، همون چشم اندازی که بعد حالا نیچه به هر دلیلی بابش وا کرد. حالا اون نیچه میگه حقیقت چشم انداز است، ولی بعد میگه دروغ است. چرا؟ چون بیچاره هنوز گرفتار تطبیق است. نه اصلا از تطبیق بیا بیرون، بیا صد رایی شو با عین وجود را. اگه عین وجود را نیچه داشت، من یه جا نوشتم مشکلش حل میشد. تا مرغ دل تو بال و پر نگشاید، این واقعه بر جان تو در نگشاید. گر مرد رهی راه نهان باید رفت، صد بادیه را به یک زمان باید رفت. گر مرد رهی میان خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نوا هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. اینا من نظرم است که با کانت میتونیم به میون بیاریم که آقا تو خودت باش، پیش خودت هم باش، اما هم برو. جهان غرب تا اینجا اومد که خودش شد، پیش خودش شد، در پیش خودش متوقف شد. حالا این 3-4 شماره شاید یخت جمع کنه بحث ما را. من این تیکاره ننوشته بودم، بعد نوشتم، ولی من پیش رفقا هست. خب با توجه به تلاش های بزرگان دین برای حفظ ایمانی که آن ایمان به جهت شرایط پیش آمده تهدید می شود، مثل زمانی که خب ما زمان ما آقای مطهری اینا چیکار میکردن؟ دین ما رو میخواستن حفظ کنن. فعالیت های شبیه فعالیت های شهید مطهری برای حفظ ایمان رو پیش میآورن. همین حالا همینطوره، همین حالا 90% بفرمان عزیزانی ما بگو، هر کی میخوان اسم بیارین، بزرگان دین الان، عزیزانی که دارن تلاش میکنن، بگوید آقای مثلا پناهیان، آقای این آقای رحیم پور، اینا چیکار دارن؟ دارن تلاش میکنن از طوفانی که پیش اومده، که حالا این طوفان چه جنسی است بحث داریم، مردم از بیدینی حفظ کنن. یعنی پس تلاش اینا حفظ مردم است از بیدینی، و ما هم براشون ارزش قائلیم. آقای مطهری کم براش ارزش قائلیم. 7 با توجه به تلاش هایی برای برگشت ایمان از دست رفته و با نظر به حوزه سوبژه شدن انسان یا سوبژه بودن انسان، فعالیت هایی شبیه فعالیت های کانت را پیش می آورد. یهو اینجا کانت شد چی؟ خیلی رفت بالا با، که البته ناقص بود، ولی در دل آن کار فعالیت های هایدگر و گادامر و صدرا و علامه مطرح است که قدرت برگشت به ایمان از دست رفته را با حضور در ساحتی دیگر دارد. اینجا حرف ما، حرفی است که میخواستیم بزنیم که خیلی خوب، یه جا دیگه هم ما هستیم. تا اینجا که بحثی نیست که ما تلاش میکنیم از شبهاتی که برای بچه ها پیش میاد دفاع کنیم و دینداری مردم ها حفظ کنیم، ولی دین از دست رفته هم میشه برگردون؟ دین از دست رفته کدوم دین است؟ بشر جدید نه به دین قرون وسطا میتونه خودش را محفوظ بدارد، نه با یک کانت متوقف شده در سوبژه شدن متوسط. خب به عرایض اصلی من اینجا سا که بخید و نخواهید، بشر جدید سوبژه بودن خودش را فقط اصل میدونید، یعنی فقط میخواد پیش خودش باشه. حالا که میخواد پیش خودش باشید، دیگه اونی که بیدین شده است را نمیشه دینش با امثال اینایی که دارن دین مردم ها حفظ میکنن برشون گردون. بحث حفظ کردن دین است اینجا. الان ما معتقدیم بسیاری مردم را ما باید تلاش کنیم، بزرگان تلاش میکنن دینشون رو حفظ کنن، میتونند. اما اگر بپذیریم بشر جدید بیدین شده است، به معنای اینکه فقط محور خودشه، پس دیگه اینا نمیشد اون دینی که یه خدای هست و یه پیغمبری هست و بهش متذکر شد برش گردون. این با این نوع دینداری بر نمیگرده. ولی آیا یه نوع دینداری هست که این را برش گردونه و بزرگشم بکنه؟ من میگم آره. دیدی اول کانتا نوشتم، همون کانتی که اونجا باش برخورد میکنیم که فکرش ممکنست اون طبعات ها داشته باشه، ما با شخص خود کانت یه همچی برخوردی نداریم. میگم آره میتونه. چطوری؟ حالا برای اینکه میاد خودشه به خودش میده، شاید اگه شما را بعدی کمک نکرد شما اشکال کنین تا بلکه حل بشه. 8. البته در هر حال وظیفه متفکر دینی حضور در هر دو تلاش می باشد. راست می کنم. همه ما باید هر دو را بکنیم. عمده توجه به هنری است که می تواند ایمان از دست رفته را به بشر جدیدی که ایمان قرون وسطایی برایش کافی نیست را به او بدهد. 9. آنهایی که در مسیر حفظ ایمان تلاش می کردند و می کنند همواره نسبت به شرایطی که ایمان قبلی را به حاشیه برده موضع دارند. اینم بد نیست بدونید. یعنی شما این روحی بچه های مذهبی ما و حتی متفکران حوزوی ما از غرب اروپا بسیار عصبانی هستند. دیگه فرق بین هایدگرا کانت اینا هم نمیذارن دیگه. حتی مثلا خود آقای مطهری اینا میبینین استقبال ابدا نمیکنن. خب حالا بازم یادتون باشه وقتی من میگم کانت منظورم هگل هم هست دیگه، چون هگل که شما از کانت جدا نمیدونین دیگه. نه. یعنی از اینا میترسن. علتش هم چیه؟ خب علتش هم اینه که اینا اون ایمانی که این اینایی که حفظ ایمان میخوان بکنن را اینا دیگه ایمان نمیدونند و نه اینکه نخوان، دیدن که نمیشه. و حالا اینا میگن که یعنی تصوری نیست که اینا هم به اصلاح خودشون موجب بی ایمانی هن. راست میگن به این معنا که اونا ایمان نمیدونن. خب نه اونا ایمان نمیدونن، فکر میکنن اینا به اصلاح منشأ این بیامانه. حالا ابهام داره حتی نسبت به کاندو هگل‌های دیگه، در حالی که این افراد به بشر جدید و ایمانی که باید در او به ظهور آید می اندیشند و در دل فعالیت این افراد می توان به ایمان آخرالزمانی فکر کرد. چرا؟ ایمان آخرالزمانی یقینی ترین ایمان است و جز از طریق این که شما در خودتون خدایی که پیش شماست و تمام جان شما را فرا گرفته است تجربه کنید، هیچ ایمان دیگه ای عالی ترین ایمان نیست. پس عالی ترین ایمان ایمانیست که باید از طریق همین سوبژه شدن انسان به دست بیاد. و ظلمانی ترین انسان هم انسانیست که از طریق سوبژه شدن به تاریخ اومده. یعنی پس اگه بگیم که آخرالزمان اگه از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه شروع شده، گویا تعینش از غرب شروع شد، به همون معنایی که مرحوم آوینی هم بعضن میگه، درستم میگه که خب این همه تلاش من برای این بود که بحث اون جلسه از ابهام در آد، چون حس کردم یه تزلزلی تو اون بحث هست. حالا دیگه بفرمایید که کجا بحثا باید تکمیل کنیم، کجا بحثا باید تصحیح کنیم. به من
یه روایت کنم، من هم بگم یه تو عمرم روایت نخوندم تو جلسات. نه
دیگه
یاده دوره. آره بله فرمود که ان قوما عبد الله رغبتا فتلك عبادت التجار و ان قوما عبد الله رحبتا فتلك عبادت العبید. عبیدم اسم مصغر یه بندش، یعنی هیچ. و ان قوما عبد الله شکرا فتلك عبادت الاحرار. یه چیزی هم شکر همیشه میفش بکرم، شکر به باب افعال نمیره. یعنی ما اشکار نداریم، شکر احواله، اتفاقی که میفته از سنخ حاله. حال رو هم دارم از اینجا میارم، ما این درس فصوص رو داریم میریم برای یه چیزایی اتفاق میفته دارم فرمون که فقط ابتلا. آره اینم بخونم بعد میگم. فقد ابتلا ایوب و غیرهی و ما سعدو رفع ما ابتلاهم الله به. میگه ایوب و دیگران مبتلا شدن به بلایی و رفع بلا رو نخواستن. ثم اقتضا لهم الحال فی زمان آخر انسالو رفع ذلك فرفع الله عنه. آره چه وقتی چه حالشون اقتضا کرد مسئله کردند و فرفع آیه طالب‌زاده چیز رو قضیه انسان سوبژه رو آیه طالب‌زاده دانشگاه تهران
دکتر.
آره یه ترجمه شون برای سوبژه انسان مطلق العنان. مطلق العنان یعنی خود رعی، یعنی اتکا به نفس. چقدر این دوتا رو میشه جمع کرد؟ خیلی این ستا چیزی چی گفتم، یعنی شما یه نوع عبادتی دارید چه عبادت الاحراره، تو شکر اتفاق میفته، شکری که در واقع حال توارد یافته بر جانتونه، یعنی شما این حال بر جان شما رخ میده و شما دارید در واقع در انگارا توی اراده به معنای مدرن نیست، اراده به معنای غلبه، اراده به معنای چجوری بگم، اراده به معنای مدرن تکلیفش معلومه چه دی. آره یعنی اراده معطوف قدرت نیست، خودتی این حاله یه ذره من ازش اینو میفهمم که خودتی و اراده نمی کنی که چیزی رو طلب کنی. خب در این حال بیرون از خودت هم نیستی دیگه، پس هم انسان مطلق العنانی هم در احوالی هستی که در واقع عبادت الاحرار رخ میده. در این نکته اولم چه ذره به پام بحث افزودم، یه نکته ای هم وقت داشتم مثلا میخوندم به ذهنم رسید در مورد این اگزیستانسیالیست سرگردانی که فرمودید. آقای دکتر داوری میگه که تو مقدمه ما و تاریخ فلسفه میگه که یک پا افلاطون و فلسفه افلاطون یک پا در آسمان داشت و یک پا در زمین. در فلسفه اسلامی ما دو تا کار کردیم. کار اولمون بود که با اون بحث عقول دهگانه رو طرح کردیم تا تفکر رو از آسمان قطع نکنیم. میگه همین مایه خروج از سکولاریزمه، یه سکولاریزم رو بنیاد اون اگزیستانسیالیسم سرگردان بدونیم، یعنی سرگردانی ناشی از انقطاع از آسمانه. یعنی شما الان با این طرح مسئله عقول دهگانه، چه تو ابن رشد به شدت مخالفه با این قضیه عقول و اگه بپذیریم این حرفو که ابن رشد بنیاد تفکر جدیده، طرح مسئله این با طرح مسئله عقول دهگانه سعی کردن این تفکر رو از آسمان منقطع نکنن، ولی یه ایراد داشت. ایرادش این بود که سریع تفکر رو تحویل به آسمان دادن، تفکری که فلسفه بود و فلسفه اصلا برای زمینی کردن زیسته، اصلا فلسفه آمده است تا زیست را زمینی کنن، زیست زمینی رو شکل دهن. حالا چه آشولا قلم کار شد. حالا قصه اینه، یعنی ما نمیخوایم انگار این تحویل سری به آسمان رو شکل بدیم، ولی انگار
صد رام این کار کرد ولی حق نیست.
نه فارابی
تا آخر میخوام گم صد رام دوباره برگردون به آسمان.
نه درست صد را که مقدمه اسوار صد را صراحتا میگه که من به دنبال سعادتی که میگردم که غیر معاوقتا فی حیات دنیاویه، یعنی حیات دنیاویه من اش نکنه، توان بسط چف روی زمین باشه. حالا این شماره دو رو از این باب گفتم که بعدم حرفتم یادم است، چه انگار یه عدم انقطاع از آسمانی شاید رو باید در یه تبیینی برسیم که فلسفه کانت رو از انقطاع از آسمان نجات بدیم. و نمیدونم چقدر مسئله تجلی میتونه کمکم کنه مثلا رو همین.
هر دوتا نکته خوبی بود، یعنی با تو دل این بحث را داشت هر دوتا نکته.
بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر احساس میکنی آجا در این توی حرف زدناتون مراعات میکنید و حرف میزنید یا میخواین حرف رو بزنید؟ بمعنی این که یه جایی میگید که خب یکی میخواد یه نوع دین داری که بره تو بهش داشته باشه، خب هم با دین داری ساده میتونه بره تو بهش، یا اگر واقعا تاریخ ما یه تاریخ دیگه است دیگه نمیشه بگیم که یه بشره دیگه با این شک اومده صحنه. حالا شاید مثلا بگیم یه عده پیر مردی تو اون فضای خاص خودشون که بازم همونم فیه نظر، یعنی میخوام میگیم که از این جهت دارم میگم که ته بحثتون این به دست میمد که یه عده خب حرفشون اینه این بچه ها که بیدین شدن به خاطر اینکه شما یه نوع معارفی دادین دستشون که این بچه ها بیدینی کشته شدن، نمیفهمند که چه خبر چه بلایی داره سر ما میاد و فکر کنن با اون روش قبلیشون میتونن این نسل رو نجاتش بدن. این یه وجه مسئله را من احساسم اینست که دروغ داریم میگیم، این که من نه شما رو میگم که دروغ داریم میگیم که واقعا یقین داریم، هیچی یقین نداریم. یعنی واقعا حالا یا شاید یه مقدار فضا از 10 سال دیگه بره جلوتر تا ما این مسئله رو بس جان کاه به تمام معنا بتونیم در درون خودمون احساس کنیم. من 2 سال پیش سر هم دیگه سر قبر حافظ، خب دانشگاه شیراز بنا داشتم، از حافظ درخواستم بگو ما تو چه زمانه ای زندگی میکنیم. بعد هر 2 سال یه غزل میمد، دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعذیر میکنن، ناموس عشق و رونق عشاق میبرن، عیب جوان و سرزنش پیر میکنن، جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنن، جز رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنن، ما از برون در شده مغروره، صد فریب تا خود درون پرده چه تدبیر میکند، فی جمله اعتماد مکن بر ثبات در، کین کارخانه ایست که تغییر میکند. بعدش هم گفت میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکند. من اینجاست که میگم که آیه طاهرزاده داره مراعات میکند، هی میگه که خوب متحری هم خوب، یا اینکه نه واقعا متحریم خوب.
من نظر دارم، یعنی خودم حقیقتش این نیست، یعنی خودم نظرم از بعضی ها اصلا تو تاریخ بشر جدید نیستن جد، باید بیش از من شما این ها را چرا میایید و میخواید تو تاریخ بشر جدیدی که سوبژه بودنش را فقط برای خودش اصل میدونه با اونم این مخاطبه را بکنید؟ حالا ممکنه همونم هم که میگوی تهش دارد کافر میشه جرأت نمیکنه باشه، برای همین جالبه همه اخیراً دم یه بنده خدا که اصلا زیر بار این بحثا نمیرفت و میگفت یعنی چه با قرآن، همین اخیر اومده بود میگفت که من از عقل تکنیکی شما که گوش دادم فهمیدم که نه یه خبرایی یه جدیگه دارم از دو جلسه و اینا رو نگه دارید. و بازم یعنی واقعا قبول دارین بعضی ها همه امزن با ارسطو فکر میکنن، با قیاس ارسطو فکر میکنن و میکنن دیگه، یعنی خیلی و به شما مشکال میگیرن، یعنی در حدی که شما قشنگ با برهان اشاره کردن پیروز اون هفته آقای وکیلی که بچه کمی نیست که آدم فهمیده دلسوزه اینا، این مناظرش که با آقا روح الله رجوی داشت واقعا در محدوده صدرای کاملا متواسطه بود و هیچی دیگه جز صدرارم نمتونست برای خودش مسئله بدونه. خب این هست، یعنی این آقای وکیلی که نمیخواد دروغ بگه به خودش که نم شما اون مناظرش که با آقای عبدالکریمی داشت 2 جلسه مناظره داشت، خب تو جلسه اول پس بر میمد با صدرا، جلسه دوم اصلا پس بر میمد که یعنی حالا کار نداریم، میخوام بگم آیا میشه اینجور فکر کرد که ایراد بگیرین تا باز پنهان قضیه روشن بشه که نه یه دعی واقعا همین حال هم دارن با حفظ دین مردم کمک میکنن. من مثل
باز با تو ادبیات آقای انصاری با تحلیل آسمانو
خب، یعنی من مثال آقای پناهیانو میزنیم اینا، آقای پناهیانو اینا الانه طرفی که میخواد دینش را حفظ کنه، همین دینش را به قول شما حتی ممکنه است که یخت جرأت نکنه بیدین بشه، با اگه جرأت نکنه بیدین بشه به معنایی که بیدینی معنی میده، خب اینا الان دارن کمکش میکنن. شاید بگو تو من این زمینه رو دارم که اینا روش فکر کنن، شاید بگو تو اشتباه میکنی که فکر میکنی اینا میشه دینشون رو حفظ کرد. اینا اتفاقا باید بی دینشون رو بهشون داد تا دینداری بعدی را در کف دستشون گذاشت. این روش باید اینا من نمیتونم نفیش کنم.
جرأت بی دین شدن رو از طرف بگیرید، ولی فکر نکنید دین داره، توهم دینداری را تو دلش ایجاد نکنید. ولی جرأت، من ته آقای مصباح رو، مرحوم آقای مصباح، به عنوان آدمی که اول طلبگیم عکس می‌ذاشتم جلو چشام، خب، و واقعا حسرت می‌خوردم چرا پیش آقای مصباح نیستم. هنوزم نسبتی دارم با آقای مصباح. نه ببین شما با آقای مصباح چه اتفاق می‌افته؟ با آقای مصباح شما روشنفکر دینی نجات پیدا می‌کنید. همین. ولی این نجات پیدا کردن چی چیه؟ دیندار شدنه؟ نه، تهش نیست که شما جرأت نمی کنی سکو تو آره
ابژه بودن خودتون رو ازش فرار میکنی میگو.
نه مسئله اینه که شما وارد جهان میشید در دل یه ایمانی؟ نه واقعا نه، لابلای گزاره ها میمونی.
خب نیستی یا هستی اما بی محلی یا بی توجه میشه.
نیست دیگه. خب این یه مد... یه بار گفتم صدرها رو با زبان ابن سینا نخون. میشه این کار رو کرد؟ زبان ابن سینا شما رو در عالمی حاضر میکنه که مال قرون وسطاست.
درست.
زبان ابن سینا شما رو در نسبتی قرار میده که تش میشه تجرید. خب شما گوهر مراد رو از صد تا زهرش بخونید، نه حرکت جوهری میبینید، نه اعتقاد عاقل معقول میبینید، تشکیک هم یه ذره برای بعضی نبوتش میبینید. خب پس این صدرا نیست، هیچ ربطی به صدرا نداره. صدرا رو با زبان ابن سینا خوندی، وارد جهان نشدی، در نسبت با خدایی که در آسمان است قرار میگیری و از طرف دیگه طبیعت و پیرامون روی زمین در بهترین حالت مانع نباید باشد تو سلوک دین داری، در حالی که قراره در نسبت با طبیعت سلوک تو ادامه پیدا کنه. ماجرا اینه،
نه اینکه بناست، جز این نیستی،
جز این نیستی.
اینا هنوز ابهام آره. داره دا. یعنی اینکه انسان سوبژه بودنش چیزی نیست که بتونه ازش غافل بشه یا ازش غفلت کنه. اینا باید بحث بشه تا معلوم بشه چرا میگن این جوری باید حاضر شد در جهان. حالا من میفرمان نه، من باید در جای دیگه بیشتر عرایزم روشن کنه که من یه صد سومم دارم مینویسم، یعنی دوتا صد همین که صد سوم ها شست خوردهش هستم. بعضی قسمت هاش همه هر نیست که واقعا ما در یقینیم در حضور شهدا. یعنی من میگم من مزه من حاضرم دیگه هیچی بالاتر از مثلا این احوالاتی که در همین کتاب تنها گریه کن، البته این مربوط خود من میشه چون با زندگی من نزدیکم، یعنی ما اصلا بالاتر از این فکر نمی کنم باشه. این چه احوالاتی، همونا که عشقی که ما در برای حاج قاسم ریختیم، یعنی دیگه مگه این دیگه چیزی دیگه هم میمونه؟ یعنی ابدا حاضر نیستم عشق نیمه شبانه عرفا را بگیرم و اینا بدم. خب شاید بگو که یه چیزی دیگه از تو نمیفهمی. خب اونو من
عشق نیمه شبانه
عرفا باری که الان میشه این طور بکنه.
خب این عشق بر حاج قاسم نسبتش با سوژه چیه؟
سو خودتی فقط، یعنی عرض کردم یه مرتبه حضور شخص خودت را در عرش یافتی. واجه عرض من این بود که عشقش عرشیه دیگه. نمیخوام حالا بابش باب کنیم، میشه بحث عرایزی من دارم، اما میخوام عرض کنم یه یقین فوق‌العاده‌ای سراغ ما اومده است. من فکر نمی کنم، عرض من این بود که تمام انبیا و اولیا حسرت عشقی را خوردند که پشت جنازه مبارک حاج قاسم ریخته شد. خب حالا این آقای دیگه عدله ای برای این ادعا باشه داخل، یعنی چه که کجا بود از یعنی واقعا عشقایی که این همه باشون حالا بون بزرگان بزرگان دین بزرگان انبیا میخوردن در این حد نبوده است؟ به احتمال زیاد نبوده است.
این ببره چطه کانتر
نه این بهتر این جملشنا با دهن هستم به برکت بشر جدید است. کانت متوجه شد، دکارت متوجه شد، هیوم متذکر شد، ولی ماییم، امام خمینیه، امام خمینی است که داره این پدیده را تو میدونش حاضر شده است.
میتونیم بگیم که دو میدونه، یعنی به یه معنا که کانت و هیوم تو میدونه فرهنگ غربی، امام و ملا صدرا و امثالهم تو میدونه فرهنگ شرقی، هر دو تا به این یقینی که میفرمایید توجه کردن و خب مناسبتشم و مراتبشم باید اینجا در نظر گرفت. این که دوستان میفرمان ما غیر از این نداریم، ولی من یه اشکالی هم اینجا دارم که ما از یه طرف همین که فرمودی تو فرهنگ شهدا نه کانت خونده، نه هگل، نه محیدین خونده، نه ملا صدرا، و در این
درک کرده
همون بدون اینا
نیاز نیست.
یعنی
فیلسوفه که متوجه این پدیده میشه، اونا نیاز
بله. ندارن. وقت اینجا اگر ما معتقد باشیم که ایمان مراتبی داره و همه مردم رو بخوایم با یه مرتبه از ایمان ارزیابی کنیم یا هدایت کنیم، یه خورده اشکال پیدا میشه که اون کلمه ناس علی قدر عقوله هم اینجا مراتبش رعایت نمیشه. یعنی ما با یه دستگاه بیاییم بگیم که پس بقیه چون این مرحله رو ندارن، هیچ ایمانی ندارن یا هیچ یقینی ندارن، فکر نکنم به این راحتی بشه. یه حرف با توجه به تشکیک در وجود و دستگاه ملا صدرا و نمیدونم عرفان محیه دین رو که هر کسی بر اساس معتقدش اون ربش رو به اصطلاح بله
حالا اگه شکل یه همون صحابه برگم یه بار دیگه از نو دوباره بحث را یه بار دیگه با هم دیگه بحث کنیم، یکیش با هم دیگه بحث کنیم از این جهت که خب ما یقین یه امر تاریخیه. یه بحثی را جاقا قبل نداشتن که با اون الله اکبر اول انقلاب دیگه نمیتونن بعضیا تو این تاریخ دیگه وایسند، یه توحید دیگه انگار میخواد برای گذر از این تاریخ،
یعنی با فرض تشکیکی بودن
ما نمیتونه دیگه گذر کنه. من حرفم اینجاست است که میشه واقعا کسی در وجه دینداری برای خودش داشته باشه، تو هم فضای خودش، حال خودش باشه، خدا معامله بهش میکنه دین، آخر این که خدا غفوره نسبت به مسئله. یه موقع شما میگید آقای اینا دیگه موثره در تاریخ نیستن، تاثیرگذار تاریخی نیستن. بنده که اعتقادم اینه تک تک شهدا به این وایسادن که یه شخصه وایسن تاریخ رو عوض کنه، یعنی انگار واقعا خودش میدیده تو این تغییر تحول تاریخی، همونطور که اصحاب ما محسن تاریخ ها میدونه مال خودشونه که دارن تغییرش میده، یه حسی برای تاریخش نداره، این حس انگار اومده بشری که ولی این که نه کانت خونده باشه نه هگل خونده باشه هیچ چیز نه خونده باشه
خودشون. اصلا شما مگه با هگل یا کانتیدون دارید اینجا حس و حضور دارید؟ همین هم معنی نمیدن اصلا رفقا سکوتشون سکوتی باشد که از نادانیشونه اصلا میخوان سکوت کنن، همدون یه حرفی برای بروز حس حضورتون در این تاریخ دارید؟
حالا تو این کار، تو این اتفاقه، تو این رقم تاریخیه، بخوایم و نخوایم، اگر که مردم بخوان اتفاقی رقم بزنن به نام تمدن و تمدن جور جمع شدنه ادعی بر این مسئله، ما داریم این کار درک میکنیم این مسئله رو که بشر میخواد خدایی بودن خودش را اینگاه واردش بشه، میخواد درک کنه این مرحله رو، اینگاه میخواد تجربه کنه. میتونه بگیم آقا میتونه انتهای کار اگه تشکیکی به مسئله بگیم برای خودش داشته باشد، اما این آدم آدمیه که آمنو سمه کفرو دوباره سمه آمنو سمه کفرو، هر روز یه روز با انقلاب میتونه بیا جلو. اگه واقعا به شنله من بعضا تو این جلسه دین دارم میرم اینقدر قصه میخورم یه میکاشفته، بعضی مردم بی دین بودن اینا ادعا میکنن دین دارن، یه دفعه وقتی از حرف از انقلاب میزنیم همچین گارد میگیرند، یه دفعه من جا میخورم میگم این چه نوع ایمانیه و بعد باید کدوم وجه خالی رو بشه، یا با شأن حق رو برو شده یا نشده. خب شما میگید آقا خداوند متعال اینم یه شأنی از دینداریه و ما هم نمیخوایم اذیتش کنیم، نمیدونم میخوایم اذیتش کنیم. مثل اینه که شما بگید که آقا مثلا حالا علی هم یه شأنی است، حالا نیمد رفت مثلا یه جا دیگه هم رفت، ما هم نمیخوایم اذیتش کنیم، بذار اون بنده خدا نماز چه بخونه روزه چه بگیره.
همین آدمی که شما میگید به قرائت هر جواب چرا عشق عرشی داره؟
داره
واقعا. شما میگید اینا که زیر تابوت بودن.
آره.
اون همون آدمایی هستند که شما میگید.
یعنی یکیشون میشه بی انقلاب عشقی زیر تابوت داشته باشه و اصل قضیه برا وصله میشه. یعنی محال از حاج قاسم را منهای انقلاب بوی ازش بود.
میخوام بگم اینا درکی دارن، حالا اسمشو بذاریم ترس که میخواد باش رو برونشه، ولی آخرش با خودش که رو راسته میدونه که این هست. مثلا یلانه حوض شاید بسن خودش میدونه درون خودش چه خبره، شاید باش نمیخواد هنوز رو برو بشه، برای همین زیر تابوت میاد عشقشو میریزه و میفهمه اینجا یه خبر دیگه است، ولی وقتی با شما روبرو میشه انگار شما را
تصورش از مثل خودی ما بسیار این نا که مخالف انقلابن، مثل ما مخالف انقلابن، خب این ریشه های آشقال نه مخالفن بگو، یعنی این که انقلاب نشد با این ریخت و پاش افتضاحی که اسمشو گذاشتیم انقلاب اینا، ولی حقیقت انقلاب کجا خودش.
آقا من نظرم رو ایشون بردن رو مثال ها و مصداق ها، خب ما مصداق همون عوض میکنیم، میگیم که تو همون وادی انقلاب اسلامی حضور افراد متفاوته و ما اومدیم یه نوع حضور خاص رو بگیریم و بقیه حضور رو نفی کنیم، یه مقدار قابل قبول نیست به جهت همون انقلاب و همون تشکیک. مثال ما عوض میکنم، فرض کنید ابوذر و سلمان هر دو تا دیگه اهل ایمان بودن، تو اینکه دیگه شک نداریم
توی تاریخ، توی حضور
تو همون تاریخ. بله. حالا ما بیایم مثلا ابوذر سلمان و ملاک تو همون تاریخ بگیم، مدل سلمان ملاکه و مدل ابوذر مثلا کم بود داره تو اون تاریخ.
نه حالا بیایم قرون وسطایی بودن را با بیرون قرون وسطایی اینجا مقایسه به نظرم میتونید بکنید، یعنی اون که قرون وسطایی در قرون وسطایی خودش حاضره، این رو شما میگن برای حفظ ایمانش ما باید خودش میخواد دینش حفظ کنه، حفظ ایمان کنه، ولی یه چیزی دیگه هم هست همون الان نمیخوام تکرار کنم که یه نوع نمیتونه با اون ایمان زندگی کنه، اگه نمتوند با اون، چرا؟ چون بشر جدید سوبژه بودن خودش را فعلا پاس میداره. اگه این طوره، حالا ما اینو حواسمون باشه، مخاطبمون منو دیانده مخاطب ما الانه، اگه این بشره اون ادبیات به دردش نمیخوره و الان دیدیم که متاسفانه ما میان به این بشر که با سوبژه بودن خودش را فقط میشناسه ادبیاتی بهش بده که ادبیات قرون وسطا شه، همه این روایات ها میشه با ادبیات گذشته داد و این دینش را حفظ کنه، همینا را به بشری که میخواد سوبژه بودن خودش را حس کنه با اون ادبیات بده فرار میکنه، در صورتی که بین خود و خدا این روایات فوق این بشر و اون بشر است، همیشه میتونه با حضور سوبژه بودن انسان را زنده نگه داره.
فکرم یه تمایزی هم بین فرهنگ اروپایی و فرهنگ خودمون تو این که فرمودید هست، چون
اینا باید با هم دیگه صحبت کنیم،
فلسفه دارید، ما عامه مردم دیندارمون روایت و آیه جلوشنه یه مقدار.
نه وقت اینجا بحث است، من ندارم نمیدونم لازمه سالا وارد بشیم، یعنی آیا به همین دلیل که بشر مدرن دیگه در اروپایی بودن متوقف نشد، میشه بگم که بشر به اعتبار سوبژه بودن خودش دیگه در فرهنگ اروپاییه، یا به اعتبار سوبژه بودنش دیگه جهانی شده؟ این جمله اخیر آقای دکتر داوری هم به نظرم بد نیست که فرمودن که مدرنیته مال بشر بشر است دیگه، نمیتونی منحصر کنیم به اروپا. و برای همینم بحث دومی رو کردن که بنابراین فلسفه غربی هم دیگه نمیتونید شما به عنوان مذهبی یا شرقی یا نخونید. شاید بشه اینم گفت. این سواله که آیا بشر در سوبژه شدنش چینی یا ژاپنی یا ایرانی یا اروپایی داره؟ من تصورم این است که ندارد. یعنی دیگه علتش هم ببینید ادله معینه با که این میخواد به عمیق‌ترین نحوه بودن خودش برسه. این عمیق‌ترین نحوه بودن جز سوبژه بودن نیست. حالا چه این عمیق‌تر بودن خود عمیق‌ترین است در انانیت باز خودشه، یا عمیق‌ترین است در عبودیتی که از سوبژه بودن ظهور میکنه بازم خودشه. دیگه انگار از خودش جای دیگه نمیتونه خودش را دنبال کنه.
الان که ما هنوز گرفتار ما بشر شرقی هنوز گرفتار اون روح قرون وسطایی هست.
بازم بگید یعنی مسئله نگذارید که
قرون وسطا باز به اروپا دوباره برمیگرده.
ما توی یه تاریخی
پیشینه ما با قرون وسطا تفاوت داره. هم تعبیرهایی که شهید آوین دارن که مردم با دلشون زندگی میکنن نه با عقلشون. قرون وسطا یه مقدار تعبیر تصور من اینه که بحثا میرد رو عقل اما و اروپا.
ولی خب به نظرم تشبیه یا تمثیل و تناظری که بین شهید مطهری و آکویناس و اتیل جیلسون میدن با اختلاف 400-500 ساله یه کمی اینه دیگه. ما در مقام معرفت دینی همچنان دلمون تنگه اون فضای قرون وسطایی هست و ازش رد نشد. برای همین در همسخنی با سوژه مدرن لکنت داره ادبیات دینی ما. روایت میخونی
برای حفظ دینداری به معنای غیر سوبژه بودن بالاتر از حرفای اتیل جیلسون من نمیشناسم. بری بخون کتابش، همه اونا که شما میخواید بگوید بهترش رو گفتن. برای حفظ چی؟ انسانی که بخواد دیندارشه حفظ کنه در بیرون از سوبژه بودن. میمونه تو سوبژه بودن شما چی داری؟ مال خیلی دست بخاریه الا روایت و آیات که برگردید اینا رو بازخوانی کنید با جان انسانها ترکیب کنید. اگه شما با این قرآن و روایت جان انسان‌ها را خطاب قرار بدید اینجا دیگه اولا شمایید و انسان جدید.
حافظه یه تفکر غرب باشیم با تفکر فلسفه خودمون و عرفان، خب ما احساس میکنیم که ملا صدرا که حالا تو همین نکات هم اسمش آوردید و محی‌الدین اینا یه ورود جدیدی به عالم سوبژه که بتونن بحث وجود ذهنی تو وجود ذهنی اصلا یه جوری که ملا صدرا صحبت میکنه اصلا یه نحوه ای از بودن قوی تر از وجود عینی داره ارائه میده. یعنی ما حالا اینقدر غرب رو داریم تجلیل میکنیم خودمون رو از یاد نبریم که این بر یه خبری هست. و مثلا خود علامه طباطبایی در حد اطلاع از هانری کورمن با غرب داره کارشو پیش میبره، نه اینکه تمام وقتشو بذاره توی تفکر غرب و اون نگاه سوبژه‌ای که اونا دارن.
یه وقت فهمید مسئله بشر رو که میاد با قرآن به این خوبی حل میکنه. مسئله بشر رو علامه به خوبی با رابطه با کورمن در کلام فرمایش آقای جوادی را مستحضرید که فرمودن علامه خوب تونست غربا بفهمد و شبهات را بفهمد و بعد اومد المیزان را تنظیم کرد.
در از اینکه ما خیلی دستمون قوی پرتره داریم انگار یه جوری من جور برداشت میکنم که وسط این ماجرا ما انگار دستمون خالیه و ما همچه احساسی کردم تو بحث سوبژکتیوی
ما با وجود ذهنی را یه جوابه یه شبه هیچ مسئله هم حل نمی کنه. یعنی شما همه حرف و صدرا را اگه یکی اومد گفت من شک دارم که اون چه بیرون است همون است که در ذهنم، شما میان میگون که چی به حمله اولی بلده دیگه ایدا سرش نمیشه. این آدم این مال کسی است که پذیرفته است با عقلش میخواد مسئله شو حل کنه. و اصلا بشر جدید عقلش نمیخواد مسئلهش کنه.
خب بحث همین بحث وجود ذهنی که مطرح میکنه رو تو بحث انشاءات نفس میبره.
خیلی خوب
اون که میتونه یه چیز ایجاد کنه همون چیزی که شما دارید تو
در درون خودش اینا موعد میشن تا خودش ایجاد کنه. میگه غیر اینا، یعنی دو تا بحثش، یک دب و جواب شب هست در مقابل این که از کجا که این بیرونست یا نیست که به حمله اولی بحث میکنه، بعد هم که خب به قول شما ابداع میکنه. مسئله خیلی خوبیه، مسئله بسیار عالمانه است، اما بگوید که این با این میتونه، این مسئله که من بودن خودم را فقط میخوام، شما در بودن این که میگون صدرا واقعا خب موفق بود است به این اعتبار که بودن تو در هویتی است که عین ربط به حضرت حق است. اینا ما کم روش بحث کرده. من ندارم اسم عرایزی داشتم و هنوز که خواستم خدمت رو میدم. من ندارم اسم لازمه یه هویت تعلقی همه ایناست که این عرفا میگن نفخه اوید و هان اوید هان خیش را خانید فرعون زمان. این اینا از خود هویت تعلقی در میاد. اینجا عارف که میگه کشفشو میگه اف جناب صدرا ادله‌ای که شما با خودتون میتونید این هویت رو حس کنید را بادون در میامزه. یعنی هم باشد حکمت متعالیه صدرا و حکمت متعالیه مشانیسا حکمت متعالیه عقلیست که حس دارد و حسیست که عقل دارد. بر همین هم میگم به هایدگر نزدیک میشیم ما. هایدگر هم فیلسوفیست که با حس بود انسان با دازاین دارد خودش را پیدا میکنه. میشه اینا را بالاخره استفاده کرد. یعنی ما هیچ وقت ابدا من نظرم نیست که صدرا را شما نادیده بگیرید میتونین از کانت سوبژه صرف نجات پیدا کنید. نه، هم جمله من این بود عقیم و ناتوان است.
شاید مسئله رو حالا تو دوتا نگاه تبلیغی میبریم، یه وقت مسئله یه جور دیگه است. در واقع بنا کردن یه جهانه و اصلا نیست که آیا ما در واقع میتونیم یک جهانی داشته باشیم. خب وقتی این جهان بنا بشه اون وقت حتی اون کسی که در واقع شاید بگیم مثلا به این با این توجه هم نیست، انگار در این جهان داره زندگی میکنه. همونطوری که حالا فرض کنیم مثلا ما در نسبت با دفاع مقدس میگیم که روح دینداری برگشته، حالا همه به اون معنایی که فرض کنید اون رزمنده اون فنای ذاتی که شما میفرمایید و مثلا درک میکند، خب درک وارد میدان نشدن، ولی این میدان که باز شده انگار یک جهانی پیش اومده که دیگه اون دینداری هایی هم که شاید بگیم مثلا به نحو عادی داره اتفاق میفته اونها معنی دار میشه. و اصلا خب به یه نوعی خود انقلاب اسلامی انگار یک چنین جایگاهی توی جهان معاصر داره که خب بحث اینه که اون دینی که اصلا از یادها رفته بود حتی تو مسیحیت اونها هم انگار تمایل و کششی به سمت معنویت پیدا کردن. ولی این اساس گذاریش با چی شد؟ یعنی شاید بیشتر توی این جلسات داریم راجع به اون بنیانهایی صحبت میکنیم که یک جهانی رو میسازه. شاید بگیم اونجا در توجه به همین سوبژه بودن انسانه و رفتن تا اوج خطر و نقطه رهایی رو درک کردن. انگار این نحوه حضور رو اگه ما داشته باشیم اون وقت اون دینداری های دیگه معنی دار میشه و اون در واقع با حرکت امام حرکت شهید مطهری معنی دار میشه. ولی خب به هر حال دو نحوه حضوره، یعنی اون راهی که حضرت امام باز میکنن و پیش میرن، اون نحوه دینداری که خب کوتاه هم نمیان از مثلا تفسیر سوره حمد و اینها و خب به یه معنی انگار همین حضور وسیع انسان رو دارن تذکر میدن. اونجاست که تازه شهید مطهری هم معنا پیدا میکنه و شاید مثلا ما باید به این فکر کنیم شاید تقابل به این معنا نیست، اما به هر حال دو نحو حضوره که یکیش بنیانگذاری یک جهانه و حالا جنس خاص خودش رو میطلب. یه نکته هم حالا من پرسشی البته طرح میکنم که ببینید ما مسئله ای که در واقع شاید بگیم با کانت میتونیم بهش توجه بکنیم، آیا این از آن به فرعونیت انسان نیست؟ یعنی ببینید انگار که فرض کنید که حالا من خیلی با فهم خودم مثلا میگم ماجرا رو که انگار که یک کسی، یعنی انسان همیشه در وجود خودشه، چون این حسی داشته که انگار همش خودمه و خب نسبت حق و خلقم این هست، یعنی حق در دستان انسان ظاهر میشه و حق چیزی بیرون از انسان به اون معنا نیست. خب حالا یک کسی به این اذعان میکنه و انسان حالا دیگه با این تفکر به خودش نگاه میکنه. شاید بگیم اون جایی که با کانت مسئله پیش میاد اینه که خب چرا اینو گفتی؟ حالا نه اینکه چرا اینو گفتی، که خب پدید اومدن انسان جدیده، اما به هر حال یه ذره مسئله اینجاست. حالا به تعبیری اینکه دوباره مثلا فرض کنید حالا هایدگر و گادامر و اینها میخوان یه ذره مسئله رو در واقع از اون به اصطلاح حالا نسبتی که با کانت پیش میاد آزاد بکنن و تذکر بدن که انسان در یک عهدی توانا میشه، یعنی یک عهدی هست که انسان در دستش توانایی پیش میاد، یک عالمی پیش میاد که انسان در یگانگی با حقه، یک وقتی وقت حضوره و انسان در این وقت حضوره که خودش رو خودش میشه و صاحب توانایی میشه. این چیزیه که شاید مثلا بگیم در کانت نیست، به این معنی که خب از اون طرف داره از آنه به این میکنه که خب همه چیز خودتی و همه چیز خودتی هم درسته، ولی همه چیز خودتی در وقتی، در درک وقتی هستی که همه چیز خودت، وقتی هست که حالا لیم الله وقتون، یعنی تو اون وقت انسان خداست و خدا انسانه و انگار فراموشی این وقته که با کانت سراغ انسان میاد و بعدهای دیگر به این تذکر میده. من این احساس گفتم شاید مثلا این حالا نمیدونم چقدر حالا درک من درسته از این بحث، که خب مسئله ای که ما شاید با کانت داریم همین تفکره، این تفکره که خب انگار در واقع اون وقت رو دیگه بهش توجهی نداره و چیزیه که تو خود متافیزیک البته هست، یعنی متافیزیک انگار بریده شدنه از، یعنی امتداد قرون وسطا به یه معنا، یعنی در واقع انسانی که دیگه با مفاهیمی زندگی میکنه، با تصورات بریده از وقت داره زندگی میکنه و خب حالا هم توانایی هم درش پیش اومده. ببخشید بفرما بفرما
بفرما
اگه بشه بعد حالا یا میفهمش الان داشته باشه استفاده کنه. این وقتی میگیم که کانت عقیم شد و ما در توجه به عرفان میتونیم انگار مسئله رو پیش ببریم، از اون نقطه توقف آزاد بکنیم، سوالم یه خورده اینجاست که مثلا واقعا یه اتفاق افتاده؟ یعنی مثلا فرض بکنین یه طرف قضیه اینه که شما میفرمان که احوالاتی که عرفا داشتن احوالاتی بود که انگار در فردیت خودشون یه چیزی یافت کرده بودن، اما از این طرف این تاریخ تاریخیه که مثلا انگار انسان جدید یه چیز دیگه میخوان فراتر از اون فردیته. خب این که اصلا این امکانی که ما ازش داریم حرف میزنیم کجا فراهم میشد؟ برای من واقعا یه خورده سوال. از یه طرف مثلا فرض بکنین میگیم اون احوالات گریه های نیمه شبانه مثلا ارزش اون فضای مثلا زیر تابوت هاش قاسمو نداره، از این طرفش هم دستمو خالیه، یه خورده ممکنه یه مثلا فرض بکنین فضایی برای ما پیش بیاره که اون فضا اینه که حس کنیم هستی تو این تاریخ حاضری، ولی شاید مثلا چیزی که بیشتر باش رو برویم الان اون دست خالی بودن هست. که مثلا شاید این خطر است که مثلا بتونه نقطه رهایی بمونشون بده.
اون نکته که باز شما بحث اینجا میشه که
نمیتونیم اینجور بگیم چطوری عقل تکنیک حوالت تاریخی بود ولی گشتل اومد ازش چیزی دیگه ساخت. آیا از کانت، یعنی کانتا بگیم به صرف همون فرعونیت بشره، یا اینکه بگم که این غرب که الان حاصل کانت است، که مسلم حاصل کانت است، مثل تکنولوژی که حاصل گشتل است. سوال من خودم اینجوری، من نتونستم برسم به اینکه کانت خودش در ذاتش، در سوبژه بودنش این غرب نهفته است، یا روح غربی با کانت این غرب را غرب کرد. چطوری که همطوری که در ماهیت تکنولوژی دوتا ماهیت هایدگر قائله، یه ماهیت به اعتبار این که میخواد که طبیعت را فراوری کند و به بروز از حقیقت منتهی بشه، یکی هم این که اومد سیطره پیدا کرده. یعنی خود تکنولوژی به ذات همین نیست که هست، یا ذات تکنولوژی میتونست غیر این هم باشد، ولی غرب همینش کرد که کرد. برای خودم اونه که کانت انسانیست که خودش رو یافته است، تا در عین این که میتونه متعالی بشه در غربی شدنش یه همچی چیزی شد که فرعونیت شد. نمیدونم دلیلی داریم که یعنی باید اینا نمیگفت کانت، یعنی کانت باید به اینجا نمیرسید به عنوان یه بشر که قرون وسطا کافی نیست و باید انسان با خودش همه چیز را حل کنه، حالا همه چیز را، هم انانیت غربی میتونست باشه، میتونه باشه، هم که صعود انسان آخر زمانی. وقت اگه این باشد، شاید این دومی که صعود انسان آخر زمانی دیگه حوالت تاریخی ما میشه حق الیقین. یعنی این حق الیقین را ما دیگه الان در چی پیدا کنیم؟ این به اصطلاح کبرای قضیه را باید پیدا کنیم، کبرای قضیه که آیا ما اگر که یه انسانی شدیم که به قولشون جهان ما یه جهان دیگه است، تو این جهان دیگه خب معلومه است که ما همه چیز رو پیش خودمون دیگه داریم، خب این میشه یقین. یعنی این یقینی که شما دنبالش بودید و تلاش میکردین به دست بیارید الان پیش دونه، حالا باید حفظش کنید. روی این هم میخوایم بعد بحث کنیم. یعنی بشر جدید به اون چه که عرفا تلاش میکردن برسن، عرفا تقوا رعایت میکردن تا درش قرار بگیرن، کم و زیادم قرار میگرفتن، الان بشر جدید با درک حضور خودش الان پیششه، اما به جهت انانیتش ازش غافله. و شواهد فکشفنا عنک غطاءک، میتونیم که پیشت بوده است، فبصرک الیوم حدید، شاید شاهد بدی نباشد که ما حالا در قیامت متوجه کردیم که پیشت بوده. آیا بشر نهایی، حالا شاید بگون این آیه که قیامتیست، خب وچه نهایی بشر میتونیم بگیریم، بشر نهایی که همین بشر است، داره یه فصل جدیدی باز میشه، نم انایت دارید یا نه، که بشر جدید در بشریست که یقینی که داره دا باید حفظ کنه، دست داری که بشر قرون وسطایی با ابژه بودن باید تلاش میکرد که بشه، این باید تلاش بکند که اون چه هست نشد، یعنی از دست ندهد خودش را. و باز برگردین به اون که ابن سینا میگه دیگه که لرف و لدف، دیگه میگه که یه وقت است که گناه میخواد، شما در صفای ایمان هستید باید تلاش کنید که دف بشد چیزی که شما را از ایمان میگیره، اما یه وقت است که نه در رفعی. ائمه را ما معتقدیم که در مقامن که حقیقت پیششونه، با استغفارشون چه کار میکنن؟ دفع میکنن که اسمتشون بمونه، ولی مردم معمولی باید که گناهاشون رو رفع کنن تا عصمت به سراغشون بیاد. آیا بشر جدید همون بشر نهایی تکوینی نیست که در یقین هست با بودن خودش، ولی باید که با تقوا این را حس کنید، این را رفع حجاب بکنه؟ خودش یه بحثی است.
احساس کنم. بعد با توجه به اینکه های دیگر توی کانت متوقف نمیمونه و ادامه میده، آیا های دیگر باز هم دیگری برای ما محسوب میشه یا معاصرت صرف با ما داره؟
بستگی به خودمون داره که قرائتش چه. به قولش ما همون عین همون کاری که، یعنی واقعا هایدگر اون جلسه عرض نشد، اینه هایدگری که فردید میگه که دیگری نیست، هایدگری که جهان بگلو میگه، آقای جهان بگرو صراحت هم میگه که هایدگر سکولاره. آقای عبدالکریم اتفاقی یه مقاله خوبی داره، دلایل میاره که هایدگر یه انسان موحده و متدین نیست، 30-40 صفحه هم هست. نه ولی جهان بگرو صراحت هم حرفش نیست. نه ولی اینا بحثش جداست که
خب
بحثگی به ما داره. ما خود مثلا من خودم به دلیل همین کتاب سر آغاز کار هنر نشونه های تحکلی هم دیدم بسیار وجودش وجوده حاضر در محضر توحیدیست که در آغوشش گرفته است. از جملاتش به خوبی این در آقای عبدالکریمی هم شاهدهای خوبی میارد برای این مورد.
بعد چرا خود فردید میگه باز هم وقتی بهش میگن شما هایدگر میگه نه، با اینکه تمام صحبتهای ایشون رو همین محور میچرخه ولی باز هم انگار یه احساس غیریتی با هایدگر داره؟
من نظرم مثل همون کاری که با هایدگر کردن، گفتن شما دین دارید یا نه، گفت من بی دین نیستم. در جریانش که هستید که اون سوال کننده یه سوالی فکر میکنه که مثلا اگه بگن فردید هایدگر است، یعنی مثلا دیگه فردید خودش نیست، بلده به خود ما هم تو من کی هایدگریم، من هیچ وقت حاضر نیستم هایدگری باشم، اما نسبتمون با هایدگر نسبت به قولش ما یافته اون چیزیست که اون برای خودش یافته است. میگم هایدگر تاریخی.
پیروه صحبت هایی که آقای توکلی کردن، باز من خودم یه احساسی دارم که اون اگر این بحث رو بخوایم توی ایران و غیر ایران انجام بدیم، باز باید دو جور بحث کنیم. یعنی حالا با توجه به صحبت قبلی که داشتیم که با روحیه خسروانی که ایرانی ها داشتند، شما نگاه میکنید خط قرون وسطای ایرانی با قرون وسطای غربی خیلی فرق میکنه. یعنی از این لحاظی که با روح خسروانی که داشته که خودش تو صحنه بوده انسان، تو قرون وسطای ایرانی انسان خودش در صحنه بوده. یعنی اینی که بعد اومده مثلا حالا کانت مطرح کرده و یه دفعه شما ببینید که غرب یه دفعه متحول میشه و یه فضا کلی تغییر میکنه، ولی ایران نگاه میکنید شما نسبت به این یکم خلاصه پخمه. چرا؟ چون که حرفی جدیدی پیدا نکرده، حرف به مثلا این که مثلا بگه که نه این دیگه یه دفعه از این رو به اون رو بشه، همچین چیزی. لذا شما نگاه میکنید که خیلی هم همراهی نمی کند ایران، چون روحی خسروان یادش داد و جلوتر حتی قدم میذاره. یعنی انقلاب
تشیعش هم یه اگزیستانس خوبی بهش داده. یعنی ما در تعریف فقط اینا میگیم، اما در مصداق همطور که میگین، یعنی اصلا ما حتی معتقدیم بسیار هم آقای مطهری در شهادتشون دیگه حضور در تاریخی دیگه هم در تاریخ امام خمینی هم کاملا، یعنی ما داریم در تعریف ممکن است یه بحثی بکنم، اما تو مصداق همون که میگوید بابه بر یعنی ما واقعا قرون وسطا به معنای غربی که نداشتیم که. همین مولا صدرا واقعا از اول یه سر گردن از کانت از دکارت بزرگتره، اما وقتی میخوام تعریف کنیم میگم آقا در نسبت و وجود اگه از اونجا شروع شد صدرا اینا از عقیم بودن در آورده است. این موضوع من ورود کردم و اینکه این قرون وسطا که ما تعریف میکنیم به معنای تعریف داریم ما میکنیم در مصداق، ما تو ایران به اون معنا قرون وسطا نداشتیم، اما معنای قرون وسطا رو همه حالام داریم، همه حالام تو افراد به قولشون کسایی داریم که ابدا در تاریخ خودشون نیستن، در مفاهیم هستند و هنوز هم در اون مفاهیم میخوان حقیقت رو دنبال کنن. این به معنای قرون وسطاست. این بحثا تکمیل میکنه این تذکر. فرض میکنیم ها یه همچین میگن باشه. قبلا هم اشکال بود که آقای توکلی به نظرم تو اون کتاب اولام گرفتن که مثلا شما چطوری میخواین یه قرون وسطایی را مطرح کنین که ما میدانمون مصداق براش نداره. همون جام این بحث شد که به این خوبی که علنه بحث شد نشد، ولی اون که ما در مفهوم آخرش قرون وسطا را میتونیم تعریف کنیم. تو مصداق شاید مصداق کاملش همون قربز تازه در یه مدتی هم تازه بعضی آقایون همون جام حرف دارن. آقا حالا اسمش نیدم باشه، ایشون میگن همون دوران قرون وسطا هزار ساله قرون وسطا کلی حرف بزرگ داشته است برای اینکه بشر را هزار سال حفظ کرده است. با همه اینا در مقایسه با جهان جدید و بشر جدید اسمش میذاریم قرون وسطا.
غزل بخونیم بفهمیم. جلسه قبل آقا سید گفتم که احوال من احوال دعای عرفه بود، دعای عرفه انت... یعنی اون قسمت دوم. الهی من کان حقایقه دعاوی فکیف لا یکون چی دعاویه دعاوی. الهی من کان محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. و اگر درستن بهش دوباره نگاه کنیم، علم تو بل اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی. انگار حقیقت این که انسان حقیقت به قول معروف این سوبژه بودن انسان اصل مسئله است که برای هر کسی هم هست. حالا به نظرم میشه جای خوب بود به نظرم با بحث شماره 84 اونم انشالله جفت و جور میشه که بحث قرآن متذکر میشه. اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح، صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح. سواد موی تو تفسیر جائل و ظلمات، بیاز روی تو تبیان فالق الاسباح. زدیده ام شده صد چشمه در کنار روان، که خود شنا نکند در میان آن ملاح.
این دیگه فالق دم قبرش نیست، درست عکسشه.
بله
گفتن سر قبر ایشون رفته بود مثلا دما میگن برو پیکار دیجا میگن همه جا بوده.
آره
خیلی عالیه، اصلا بغل کرد از خدا آدما.
زدیده ام شده صد چشمه در کنار روان، که خود شنا نکند در میان آن ملاح. لب چو آب حیات تو هست قوت روح، وجود خاکی ما را از اوست لذت راه. ز چنگ زلف کمندت کسی نیافت خلاص، نه از کمانچه ابرو و تیر غمزه نجا. بیا که خون دل خیشتن بهل کردم، اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح. نداد لعل لبش بوسه ای به صد تلبیس، نیاف کامی از او دل به صد هزار الهاه. صلاح و توبه و تقواز ما مجو زاهد، زرند و عاشق و مجنون کسی نجوست صلاح. پیاله چیست که بر یاد تو کشیم مدام، و نحنو نشرب و شربن کذالک الاقداح. دعای جان تو ورد زبان حافظ باد مدام، تا که بود گردش مسا و صباح.
همون انسانه در یقین آخر و زمانی را میشه روش فکر کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله الله.